همون خشت اولی است که قرار است درست برا نهاده بشه تا دیوار جهش تولید در گردشگری ما تا سریا خدای نکرده کج نرود. برای تحقق جهش تولید در حوزه گردشگری با وجود تمامی آسیب‌هایی که از پیش بوده و بحران عمیقی که کرونا ایجاد کرده، چه راهکارهایی رو باید مد نظر قرار داد؟ به ویژه من می‌خوام تمرکزمون رو روی بخش خصوصی در حقیقت قرار بدیم، آنگونه که در صحبت دو عزیز بود و البته جناب آقای مونسان هم در این زمینه به شدت تاکید کرده که بخش خصوصی باید در میشه گفت خط مقدم حمایت قرار بگیره.
کاملا درست میفهمید آقای خرمی. من یه چیزی خدمت شما عرض بکنم. شما یه نکته بسیار خوبی رو اشاره کردی، چیزی که شاید اکثرا اساتید محترم ما تو هر سنف و صنعتی که اصلا بهش توجه خاصی نمی کنن. یکی صنعت کسب و کاره، یکی بازاریابیه، چیزی که شاید توی جامعه ما آنچنان به مقوله بازاریابی توجه و اهمیت داده نمیشه. دو تا مقوله کاملا مجزا هست. شما کسب و کار توضیح دادید کاملا درست. کسب و کار به معنی خیلی عامیانه مدیریت، یعنی خرید و فروش کالا، ارائه خدمات، توزیع و عرضه در قبال گرفتن سود یا وجه. با توجه به این بیماری کووید 19 هم که اومده، مطمئنن خیلی از صنعت ها رو تحت تاثیر قرار داده. اتفاقا برنامه شما برنامه بسیار جالبی بود در مورد جهش تولید. من اول یه فلش بک میکنم به عقب، به خاطر اینکه من اول باید جهش تولید رو به خوبی بتونم بیان بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
جهش تولید اون چیزی که داریم باهاش صحبت میکنیم به معنی تغییر در نگرش فعلیه. الان یه سری شرایط خاص برای جامعه ما به وجود اومده و باید این نگرش تغییر پیدا بکنه. این نگرش هم زمانی تغییر پیدا میکنه که تولید ارزش افزوده بشه. برای اینکه این نگرش تغییر بکنه، شما باید بتونید زیرساخت‌های تمام این چیزها رو فراهم بکنی.
درست.
یعنی بازم تفکرات تغییر پیدا بکنه. توی صنعت توریسم گردشگری من فکر کنم یکی از مظلوم‌ترین واحدهای موجوده که شاید آنچنانی که باید بهش توجه بشه توجه نمیشه. اینو شما بهتر از من میدونید، تو برنامه قبلی هم من خدمت شما ذکر کرده بودم.
فرمودید بله.
خواهش میکنم عرض کنم. به خاطر همین قضیه وقتی ما در مورد جهش تولید صحبت میکنیم، یعنی به معنای ویژه تر دیدن مقوله تولیده. حالا یه اتفاقی افتاده، دقیقا فکر کنم دوستان عزیز قبلش فرمودن، گفتن که ژاپن و زلزله باعث شد که تونستن ساختمونای مقاوم درست
کنن. در مقابل بله، آقای شادلو اشاره کردن.
بله، من کاملا هم فیض بردم. الان با توجه به این شرایطی که پیش اومده، من فکر میکنم ما یه عزیزی بود یه چند وقت پیش با ایشون صحبت میکردیم، میگفتن از یه آدم پولدار پرسیدن اگه یهو بدبخت بشی، بیچاره بشی یا به نوعی پولت از بین بره چی کار میکنی؟ گفت بعد از نهایت 40-50 روز عادت میکنم به این شرایط موجود، یعنی به بی‌پولی و به تمام این چیزا عادت میکنم. بس اینم شما مطمئن باشین ما اینقدر مردم خوبی داریم که با توجه به این شرایطی که پیش بیاد، مطمئنم بعد از یه مدتی مقابله میکنم با تمام این چیزا.
درست.
حالا خودتون رو بذارید جای مردم. تنها چیزی که میتونه این نگرش رو تغییر بده، تنها چیزی که میتونه روحیه این افراد رو تغییر بده چیه؟ یک سفر، یک مسافرت، یک جایی که بتونن راحت فکرشون رو باز بذارن و به هیچ چیزی توجه نکنن. پس ما در این صنعت، در این قضیه باید بعد از این که این کنترل شد و مطمئنم هستم که هرچه سریع‌تر این قضیه کنترل میشه، باید بستر رو یه جور فراهم بکنیم و بتونیم از افرادی که مخصوصا توی این قضیه، من بازم جا داره اول میخواستم اولش تشکر کنم، یه تشکر ویژه بکنم از تمام پزشکان، از تمام پرستارا، از تمام پرستار بیمارستان.
بله، بله.
من به نوبه خودم با اینکه اکثرا خانواده خودم پزشک هستن، خواهرم و عموها و همه، من دست تک تک این عزیزان رو میبوسم. میدونم چه اذیت ها شدم، میدونم چقدر سختی کشیدم. پس من به نوبه کسی که دارم توی این صنعت و توی این فیلد دارم فعالیت میکنم،
بله،
با تمام احترامی که برای تمام عزیزانی که توی این برنامه شما حضور پیدا کردن، من به نظر خودم اینه که بعد از این شرایط تموم شد، ما به عنوان کسانی که توی این کسب و کار داریم فعالیت میکنیم، باید یه بستر بسیار مناسبی رو برای این عزیزان فراهم بکنیم. یعنی بتونیم نگرش اول اون تغییر بدیم برای اینا تا یواش یواش این صنعت باز دوباره به حالت خودش برگرده. همون جوری هم که شما فرمودی، میگم ما امسال داشتیم خیلی برنامه‌ریزی میکردیم. ما در گذشته حدود 4,600,000 گردشگر خارجی داشتیم.
درسته.
سال 97 به 7,800,000 رسید. تا برج 11 به 8 میلیون و 600 رسیده بود که انتظاری که میرفت به بالای 10 میلیون میرسید گردشگر خارجی و یک رکورد میشد برای ایران. استقلال هر کشوری رو میتونه اون تولید و اون برنامه ریزی اساسیش داشته باشه. حالا این کووید 19 باعث شد این اتفاق بیفته. بس وقتی این اتفاق افتاد مطمئنن روی تمامی صنایع، روی تمامی کسب و کارا این تأثیرش رو گذاشته. شما خودتون بهتر از ما میدونید. این برنامه شاید مثل برنامه قبلی که من خدمت شما میرسیدم و اساتید دیگه میومدن، میتونستیم باز دوباره این محفل و این جمع باز دوباره کنار هم دیگه باشه، ولی همین این باعث شد که همه عد بتونیم از طریق دور با هم در ارتباط
درسته.
پس این قضیه وقتی که تموم بشه فکر میکنم بتونه یک موقعیت مناسبی بشه که افرادی که توی این قضیه به هر نحوی یک ذره باعث ناراحتیشون شده، تأثیر روی روح و روانشون گذاشته، بتونیم با این قضیه یه ذره اون افراد رو جذب این قضیه بکنیم و این نگرش تغییر پیدا بکنه.
بله، بسیار بسیار نکات درستی رو اشاره فرمودید و خدمت شما عرض می‌کنم که من از نکاتی که شما اشاره فرمودید وام می‌گیرم برای طرح سوال از سرکار خانم ابتهاج. با توجه به فرمایشات جناب دکتر یزدان‌پرست سرکار خانم ابتهاج و البته اتفاقاتی که در این مدت اخیر در مورد حمایت از بنگاه‌ها و نهادها و فعالان بخش گردشگری درباره بهره‌مندی از سبد حمایتی جبران خسارت صنایع آسیب دیده که سوی دولت و وزارتخانه های مرتبط در نظر گرفته شده، ما شاهد نوعی واپسگرایی به ویژه از سوی فعالان مستقیم بخش گردشگری در حوزه خصوصی بودیم و خب میشه گفت شرایطی که براشون قرار دادن با توجه به وام های بدون تنفس، بهره شاید نچندان معقول و شرط و شروطی که به اسم بسته حمایتی قرار است اهدا بشه، با توجه به همه اینها و تاکید خودتون سرکار خانم ابتهاج که قرار است بار سنگینی از فعالیت بر دوش وزارت کار، وزارت میراث فرهنگی و وزارت‌های وابسته در این امر باشه، شما احساس می‌کنید که برای رسیدن به همون همافزایی که بارها از زبان جناب آقای دکتر حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی ریاست محترم جمهوری کشور اونم در این مدت شنیدیم، باید چه کارهایی برداشته بشه؟ داریم درباره شعاری صحبت می‌کنیم که پیشانی نوشت و خط مقدم فعالیت‌های تمام عرصه کشور رو در سال 99 ذیل فرمایش مقام معظم رهبری قرار است که ساماندهی بکنه و به پیش بره.
جناب آقای خرمی، ببینید اتفاقات متعدد اقتصادی، تحریم، اینا بر همگان آشکاره و اینکه همه ما تو این شرایط داریم زندگی می‌کنیم و
بله،
اینو حس می‌کنیم. من به عنوان یک کارشناس وزارت کار این صحبت رو نمی‌کنم، به عنوان یک کسی که در حوزه صنایع خلاق و گردشگری فعال داره.
خواهش می‌کنم.
میدونیم که حالا هم دولت هم بنا به دستور مقام معظم رهبری و حکمیت همه نهادها دارن تلاششون رو میکنن، ولی موضوع بحث حمایت از کسب و کارهای فرهنگی و به خصوص گردشگری ریشه‌ای تر از این حرف هست. یه اتفاقی که افتاده اینه که ما فکر میکنم به قول آقای دکتر که قبل از من صحبت کردن، ما اول راه این قضیه هستیم و اینکه تازه داشتیم کارهای خوبی رو تو این حوزه انجام میدادیم. اومدن با تشکیل وزارت گردشگری یه بارگاه‌های امیدی اومده بود که مواجه شدیم با مشکلات متعدد و پشت سر هم که این قضیه رو یکم دستخوش تغییر کرده. من احساس میکنم که تو این حوزه ما شاید مثل خیلی از کشورها دچار آسیب میشیم و دنبال یک سری راهکارهای اصلاحی و سریع تو این حوزه باید باشیم که به قول شما به اون بن‌بسته نخوریم. حالا یه سری تو حوزه‌های بیمه‌ای یه ارائه تخفیف یا استمهال پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی رو داریم که توی مدت مشخص داره اتفاق میفته و قولی که با عنوان پرداخت حق بیمه بیکاری آورده شده توی این حوزه فکر میکنم بتونه خیلی کمک کنه و دنبال این هستن که این قضیه رو بتونن پیش ببرن و به جلو ببرن. و افرادی که یارانه دستمزدی که میتونن به کارکنانی که توی حتی حوزه گردشگری هستن و دچار آسیب و درگیری با حوزه کرونا فکر میکنم پیدا کردم و ما فکر میکنم خیلی از تو حوزه سیاست گذاریمون از این قضیه غافل موندیم و این قضیه رو فکر میکنم توی این بحث ندیدیم، برای اونا هم بشه یه دستمزدی رو داشت که بتونیم توی این حوزه جلو بریم. برای اون بحث جهش تولیدی هم که ما در موردش صحبت کردیم طبیعتا باید یه برنامه‌ریزی دقیق تو این حوزه صورت بگیره. میگم خیلی از کشورها شد این من این چیزی که دارم در موردش صحبت میکنم، ما تو حوزه گردشگری مثل خیلی از مشاغل دیگه شاید دچار آسیب جدی نشدیم، چون باید اینو قبول کنیم که ما شاید توی رنکینگ جهانی جز رده های خیلی بالایی تو حوزه گردشگری تا الان نبودیم که الان قصه این قضیه رو بخوریم.
بله،
حوزه
بله،
گردشگری نسبت به بقیه کسب و کارها ما خیلی عقبیم. تو حوزه گردشگری ما فکر میکنم اول راه هستیم و این اتفاقا شیوع این ویروس میتونه به نظر من علاوه بر اینکه یک تهدیده و من به عنوان یک ملال ازش یاد کردم، به عنوان یک ملال خلاق باشه. چطور ما میتونیم این کارو بکنیم؟ بیایم تو این فرصتی که اتفاق افتاده و شاید این پیک به پیک بعدی و تردد بعدیمون که به تابستان هم کشیده میشه و ما شاید دومین پیک گردشگری رو از دست بدیم، چون احتمالش هست و اینکه این قضیه هنوز پیشبینی خاصی تو کل دنیا نداره که برای کنترلش برای ما بخواد داشته باشه. ما میتونیم تو حوزه‌ای که دنیا الان دارن روش مانور میدن، مثل حوزه تولید محتوا، تو حوزه گردشگری ما بیایم از خودمون بپرسیم که تو حوزه تولید محتوا ما توی گردشگری چه کاری تا حالا انجام دادیم؟ آیا تونستیم به عنوان یک برند ملی که ما تو جلسات قبلم تو برنامه شما صحبت کردیم گردشگری رو بیایم ارائه بدیم به عنوان یک برند ملی به دنیا که گردشگری ایران در جایگاه عالی تو این قضیه قرار داره؟ پس اینجا میتونه یه فرصتی هم برای ما باشه، یعنی اون امید رو داشته باشیم به این قضیه که اگه ما بیایم توی این بحث رو بحث آموزش استفاده از فضای مجازی به عنوان یه بستر و یک پیشران مطمئن برای پیشرفت و توسعه گردشگری بیایم ازش استفاده کنیم. فکر میکنم این قضیه خیلی قضیه مهمیه و میتونیم روی این قضیه ما حالا هم وزارت میراث گردشگری بیاد راجع به این قضیه بررسی کنه و هم اینکه بیایم یه تمهیداتی رو تو حوزه کسب و کار و حمایت از کسب و کارهای گردشگری تو این حوزه داشته باشیم. این نظر من راجع به حوزه گردشگریه و فکر میکنم که اگه حتی نهادها هم بیان به کمک ما. ببینید یه ضعف خیلی بزرگی که من همیشه در موردش صحبت میکنم به خصوص تو حوزه فرهنگی بحث خیریه و سازمانهای مردم نهاده. یک گزارشی رو از نستا میخوندم مربوط به وزارت ورزش فرهنگ و رسانه انگلستان دو روز پیش راجع به این که خیریه های گردشگری، خیریه های فرهنگی و گردشگری.
بله.
خیریه های فرهنگی و گردشگری میان از کسب و کارهای حوزه گردشگری و صنایع وابسته شون توی دوره کرونا و حالا هر بحران توی اون کشور باشه میان حمایت میکنن. ما بیایم یکم فکر کنیم چقدر توی کشورمون جای خالی این خیریه های فرهنگی احساس میشه و
درست.
ما این نهادسازی رو تو حوزه های خصوصیمون نداریم و این قضیه باعث میشه که بدنه دولت لختر بشه، کنتر بشه و نیام به بدنه دولت کمک نشه و باز بمونه توی خیلی از مباحث اصلی راجبش برنامه‌ریزی انجام نشده. تو مباحث فرعی هم میاد یه چاره جویی کنه که این چاره جویی نیمبند اتفاق میفته و به نظر من همه با دست به دست هم بدیم، هم بخش خصوصی هم بخش دولتی، که بتونیم یه برنامه‌ریزی و برنامه عملیاتی درستی توی این حوزه.
درود بر شما جناب دکتر یزدان‌پرست. با توجه به اینکه منت گوشی و از ابتدای برنامه صحبت دوستان رو شنیدید، میخوام به واژه نیمه پر لیوان که جناب شادلو سعی کرد اغلب صحبت‌هاش رو بر این نمط استوار کنه اشاره کنم و نکته‌ای رو خدمت شما مطرح کنم. به اعتقاد من کمتری یکی از موهبت‌هایی که کرونا در حوزه گردشگری کشور ما داشت برچیده شدن دکانهایی بود که به اسم گردشگری، نمیخوام چون واقعا شرمم میاد که بخوام اسم مراکز گردشگری، مراکز ارائه خدمات تفریحی رو در حقیقت روی این جاهایی بذارم که به اسم آژانس مشغول فعالیت بودن. این دکانها و این میشه گفتش مراکزی که برای استعمار گردشگران و فقط منافع خودشون دست به اقداماتی میزدن که حالا به واسطه این ضرر و زیانها شاید هر آنچه که در این مدت نه از راه صحیح و ثواب به دست آورده بودن به عنوان خسارت دارن پرداخت میکنن. از دو سه سال پیش که مبحث برچیده شدن فعالیت تعدادی از آژانس ها که به نام نمایندگی ایران برای توسعه گردشگری در جهان بود که بعد مشخص شد فقط منافع خودشون مد نظر بود و بعد هم تمام میشه گفت اساس اونها برچیده شد، رو شدن دست این گرده ها و این دکان های ناسواب آغاز شده و حالا فکر میکنم بعد از مبحث رد شدن سایه کرونا فقط مراکزی در راستای خدمات گردشگری و رفاهی باقی میمونن که عمیقا دغدغه فرهنگ دارن و همین مسئله، یعنی کوچک شدن و تخصصی شدن نگاه خاصه در بخش خصوصی، به همون مفهوم بازاریابی و کسب و کار میتونه کمک کنه و گامی مهم در راستای جهش تولید باشه. البته نمیدونم این عرایض من رو شما قبول دارید یا خیر.
آقای خرمی عزیز، من به تمام فرمایشات شما احترام میذارم. به عنوان فرد کوچیکی که توی این صنعت دارم فعالیت میکنم، میتونم بگم تا حدودی تمام فرمایشات شما قابل قبول، تا حدودیش هم نه. به خاطر همینه که من دارم میگم ما یکی از کارهای اساسی که باید انجام بدیم اینه که از نیروهای تخصصی و نیروهای متخصص در کارمون استفاده
کنیم. بله بله،
کاملا نکته خوبی اشاره کردید. شما کسایی که دارن توی این قضیه فعالیت میکنن، حالا به اسم نمیدونم دکه‌های کوچیک، هر چیزی که اسمشو میخواییم بذاری، یا اونایی که حالا به عنوان کسایی هستن که آژانس‌های توریسم و این چیزا دارن، چند نفرشون تخصص این کار دارن، چند نفرشون آموزش دیدن توی این قضیه، چند
نفر.
خب این ببینید کاریه که ما باید بستر‌سازیشو انجام بدیم. من خدمت شما هستم، با اینکه این کووید 19 وارد شده، من به نظر منم با سعی میکنم و بازم تکرار میکنم، سعی میکنم نیمه پر لیوانو ببینم، به این علت که علاوه بر این که همه ما فکر میکنیم این یک تهدید میتونه برای تک تک ما باشه، ولی میتونه بهترین فرصت هم برای ما باشه، چون خانم ابتهاج هم فرمودن میتونه فرصت های شغلی خیلی خوبی رو ایجاد بکنه. از این به بعد میتونه هتل و اقامتگاه های جد اونایی که بسته شدن باز دوباره افتتاح بشه، با رینیو شدن، با کارهای جدیدی که میخواد انجام بده، این راهنمای گردشگری های ما بیان روی اطلاعاتشون یه ذره بیشتر کار کنن. شما خودتون بهتر از من، شما الان یک تو اینترنت یه سرچی بکنید، راه به راه از این آژانس های گردشگری هست و همه جا میبردشون، ولی اگر 4 تا سوال تخصصی ازشون بپرسید در مورد کوچکترین موارد هیچ کدومشون جوابگوی نیستن. من به نظر من با اینکه حالا سعی میکنم بخوام مثبت فکر کنم، اینی که سعی میکنم بگم که باید نیمه پر لیوان رو در نظر گرفت، از این به بعد بیایم باز دوباره روی تفکرات جدید، نیروی انسانی جدید، یک کارآفرینی جدید صورت بگیره، چون واقعا فکر میکنم این صنعت گردشگری ما آنچنان نتونسته تو این مدت برای خودش حرفی برای گفتن داشته شه، با اینکه ما بهترین جاها رو داریم برای جذب توریست.
درود بر شما. بله بله،
من مهمتر از همه شما فرمایشتون رو من یه جور دیگه اصلاح بکنم در مورد خدمت شما از بکنم بسته حمایتی. من خودم رو میذارم به عنوان یک شخص ثالث، نه به عنوان کسی که دارم اینجا صحبت میکنم. آیا به نظر حالا شما یا به نظر عزیزان این بسته های حمایتی برای کسانی که بیشترین ضرر رو توی این قضیه کردن آیا کافیه؟ آیا جبران این قضیه رو براشون کرده؟ نه. بس من میگم علاوه بر اینکه تمام دوستان ما میان توی این قضیه از الفاظ بسیار خوب استفاده میکنن، الان شما توی تلویزیون رو روشن کن یا خیلی جاهای دیگه، اکثرا عزیزان نصف کلماتشون معنی استراتژی و استراتژیکه، نیستشون دارن از این کلمات استفاده کنن.
بله.
ولی من حاضرم با شما شرط ببندم 90% این افراد هنوز فرق این دوتا رو نمیدونن. ما وقتی برای این کارو نه برنامه ریزی داریم، نه استراتژی داریم، نه استراتژیک قبلش داریم، یعنی بخوایم طرز تفکرات رو تغییر بدیم، خب کار خاصی نمیتونیم انجام بدیم. من نظرم اینه قبل از تمام اینا بسته های حمایتی، ما باید بیایم با یه برنامه ریزی دقیق بریم به جنگ، اینی که اگر این کووید 19 به سلامتی و به هر چیزی برداشته شد که زودتر از اونم برداشته میشه، مردم برگردن به حالت طبیعیشون، این روحیهشون تغییر پیدا بکنه.
درست.
بتونن این ایده های جدید، این افکار جدید بیاد جلو. بر فرض مثلا تمام اون دکه ها وقتی داره جمع میشه، اون دکه بزرگا، اون شرکت بزرگا که به صورت انترپرایز دارن کار میکنن، بیان با متد جدیدتر، با قانون جدیدتر، با طرز تفکر جدیدتر وارد این عرصه کاریشون بشن.
بله کاملا فرمایشتون درست و متین و منطقی. خب من خدمت هر دو دوست بزرگوار عرض کنم که ما کمتر از 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. هر دو عزیز، سرکار خانم ابتهاج و سرکار خانم اسخایی میکنم، جناب آقای یزدان پرست، اگر امکان داره دهدی 1 دقیقه و 30 ثانیه یک چشمندازی از آنچه که در پیش روی ما در سال 99 و تحقق جهش تولید هست با توجه به شرایطی که داریم طی میکنیم و نکاتی که همه عزیزان بهش اشاره برداری کردن از مشکلات اقتصادی، بحث رکود اقتصادی و البته تحریم‌های ظالمانه و خب دیگه سرآمد همه اینها هم کرونا. سرکار خانم ابتهاج، یک دقیقه در خدمت شما هستم.
من عرض تشکر دارم به خاطر برنامه خوبی که الان در خدمتون هستیم. اینکه ما توی این حوزه همونجوری که آقای دکتر گفتن باید دنبال این باشیم که از این فرصت استفاده کنیم. ما ابعاد صنفی و حرفه‌ای بحث گردشگری ما رشد کرده، ولی ابعاد آموزشی تا الان اونقدر که باید رشد نکرده.
بله،
شاید
بله.
یه فرصتی که بتونیم اینو بروز کنیم. تمام صنایعی که تو این حوزه آسیب دیدن با بسته‌های حمایتی که میتونن داشته باشن و با حمایت‌های دولت و در کنارش حالا همراهی سازمان‌های مردم نهاد، یک فرصت مناسبی رو برای آینده و برای بلوغ و ظهور مشاغل آینده به عنوان مشاغل گردشگری با نگاهی نو تو این حوزه داشته باشن و این فقط با کمک همگان اتفاق
بله.
میفته و همه دوستان باید تو این حوزه فعال باشن.
بی‌نهایت سپاسگزارم جناب یزدان پرسایی دکتر، یک دقیقه در خدمت شما است.
خدمت هستن. من فقط عرض کنم که ما مردم بسیار خوبی داریم، مردمی داریم که خوب خودشونو با شرایط وقف میدن.
بله.
من یعنی نمیدونم، خواهش من از تمام مسئولین اینه بعد از گذروندن این اتفاق بسته رو یه جوری فراهم بکنن که بتونن تمام افرادی که توی این قضیه، باز دوباره تکرار میکنن، ضرری رو دیدن بتونن با کمترین هزینه این کارا رو انجام بشه. من بازم میگم ما بهترین فرصت‌های شغلی رو از الان میتونیم به وجود بیاریم. ما نزدیک 13 فرصت یا 13 اپورتونیتی میتونیم ایجاد کنیم، یعنی وکنسی‌های خیلی خوبی میتونیم ایجاد کنیم، که یکی از کارهاش اینه که الان همه ما میدونیم با توجه به شرایطی که پیش اومده شاید خیلی از ارگان‌ها، سازمان‌ها، خیلی از شرکت‌ها به صورت هوم آفیس دارن کار میکنن، نیروهاشون رو تعدیل کردن، نیروهاشون موندن. خیلی از دوستان خود من به شخصه اومدن خونه با خاطر همین وضعیتی که از ترسی که هست، یه ترسیه که دامنگیر همه شده، شما نمیتونی ازش فرار بکنی، همه میترسن. یعنی شما اگه تو خونه میای میبینی دارن همه الکل میزنن، همه چیه، زمانی که اصلا کسی شاید الکل به دستش نمیزنه الان مجبور سر تا پاشو الکل بزنه. پس من خواهشم از اینه، من کاری واقعا به بسته حمایتی ندارم، چون در حیطه وظایف من نیست که بخوام این قضیه رو بگم و در حیطه کاری من نیست. من فقط تنها خواهشی که دارم از دوستان عزیز که تو این قضیه هستن، منم به عنوان عضو بسیار کوچیکی که دارم تو این عرصه فعالیت میکنم، اینه که ما بتونیم برای مردم خوبمون، برای مردم مهربونمون، برای مردمی که شاید تو این شرایط سخت بتونیم یک بستر خیلی خوبی رو براشون فراهم بکنیم و بتونیم این صنعت توریسم ما برگرده به صنعتی که ما برای برج 11 سال 90 داشتیم تمام
بله.
بسترها رو فراهم میکردیم که برسه به همون بالای 10 میلیون توریستی که برای ما در ایران یک رکورد بی‌سابقه بود.
درسته. بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب آقای دکتر سام یزدان پرست، کارشناس کسب و کار گردشگری و بازاریابی، دکترای مدیریت گردشگری، مدرس، مؤلف و مترجم، و سرکار خانم ابتهاج، کارشناس گردشگری وزارت کار و فعال در بخش خصوصی و کارآفرین در حوزه گردشگری، که با برنامه خودتون همراه بودی. آرزوی توفیق و سلامتی و سعادت دارم برای شما. مانا باشید هر دو عزیز به مهر و میل. و شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه همراهی کردید با برنامه رواق تماشا، بسیار سپاسگزارم. امید آنچه که با محوریت گردشگری و تحقق جهش تولید در این بازه زمانی قریب 120 دقیقه به شکل زنده و مستقیم به شما ارائه شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این برنامه همراه بودیم با علی شادلو، مشاور حوزه ایجاد و سرمایه گذاری مقاصد گردشگری و مدرس دانشگاه، دکتر سام یزدان پرست، مدیر دکترای مدیریت گردشگری، مدرس، مؤلف، مترجم و کارشناس کسب و کار گردشگری و بازاریابی، سرکار خانم سامه ابتهاج، کارشناس گردشگری وزارت کار، و جناب آقای مهندس محسن قریب، مشاور سازمان ایرانگردی و جهانگردی. فراموش نکنید که کرونا آزمون بسیار بزرگ تعهد و مسئولیت اجتماعی رو در کشور ما برای من و شما به اجرا گذاشته. به سهم و نقش خودمون در قطع زنجیره و تلاش برای شکست ویروس کرونا که نقش و سهمی بسیار مهمه بیش از پیش توجه کنیم. مواظب خودتون، مهربانیاتون باشید و سلامت باشید. یا علی. Thank you.
خب عزیزان شنونده، برنامه رواق تماشا رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. جا داره عرض سلامی داشته باشیم خدمت هموطنان عزیزی که به جمع ما پیوستند و ما رو یاری میدن تا ساعت 6 بامداد. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همراهان عزیز رادیو گفتگو، به اطلاع شما میرساند با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نانوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضاییه با راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 3129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده است و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی است. شما هموطنان عزیز میتونید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید، آن را از طریق سامانه جامع اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir یا از طریق سامانه پیامکی 3129 عنوان کنید. این سامانه آماده رسیدگی به گزارش‌های شما شهروند مسئول در سر تا سر کشور می‌باشد. سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام. خب دوستان، اینجا تهران، رادیو گفتگوست و ما تا ساعت 6 بامداد در بخش سوم برنامه ها